کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
بعد از ظهرتون بخیر، رسیدیم به ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. بسیار تشکر میکنیم از یکایی که شما عزیزان که شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید تا ویروس کرونا رو از بین ببریم. شیوه‌نامه هایی که به راحتی است مانند مرتب دست های خود را شستن، فاصله ایمنی در اجتماعات رو رعایت کردن، به چشما بینی و دهان خود فرد و یا دیگران دست نزدن، بهداشت تنفسی رو رعایت کردن و اگر خدای نکرده اگه تب دارید و سرفه میکنید یا به سختی نفس میکشید، هر چه زودتر به دنبال مراقبت های پزشکی بودن و غیره. همچنان با شما هستیم تا ساعت 22 و اما همینک همکارانم آماده هستن تا ورزش ایران رو تقدیمتون کنن که اختصاص داره به رشته ورزشی دوچرخه سواری.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر بهاریتون به خیر و نیکی باشه انشالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم و خوشحالم از اینکه با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران که اختصاص به دوچرخ سواری داره در خدمتون هستیم. از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. از اینکه شما شنونده ما هستید به خودمون افتخار میکنیم. روزهای دوشنبه همه هفته در این ساعت در خدمتون هستیم. قبل از اینکه من موضوع برنامه رو خدمتون عرض بکنم، سریع شماره تلفن رو اعلام میکنم، بعد میپردازیم به طرح موضوعی که مد نظر هست و برنامه‌ای که این هفته برای این تقدیم حضورتون میکنیم. 220-213-87-88 در اختیارتونه، اما آنچه که در برنامه این هفته خواهد. ابتدا آخرین اخبار رشته ورزشی دوچرخه سواری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در یکی از بخش‌های برنامه گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم منصوری گزارشی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. یکی از بخش‌های برنامه‌مون اختصاص داره به معرفی دوچرخه سواران جهان. بخش کارشناسی که از بخش‌های اصلی برنامه خواهد بود قطعا. و ارتباط‌های تلفنی قطعا خواهیم داشت با دست‌اندرکاران دوچرخه سواری کشورمون، ورزشکاران در این رشته ورزشی. این هم یکی دیگر از بخش‌هاست که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد و بی‌صبرانه در انتظار تماس‌های تلفنی شما خواهیم بود تا حدود ساعت 16:04 بعدازظهر. اما از این هفته در خدمت یکی از کارشناسان خبره در رشته ورزشی دوچرخه سواری هستیم که انشالله سعی میکنیم در خلال برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان ورزش ایران که اختصاص به دوچرخه سواری داره با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای مصطفی چایچی هستن که به موقع خدمتشون خواهیم رفت. خب 7 دقیقه است که از ساعت 15 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم، میریم به سراغ جناب آقای مصطفی چایچی، کارشناس محترم برنامه‌مون. یک بار دیگه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم. می‌شنویم صحبت ابتدایی شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم از این به بعد در خدمت جامعه دوچرخ سواری باشیم و بتونیم کمکی بکنیم در زمینه گرفتن اطلاعات خوب و مفید که به درد دوچرخ سواری بخوره.
انشالله حتما این گونه خواهد بود. ممنونم از شما جناب چایچی عزیز، حتما در خلال برنامه با شما همراه خواهیم شد و از بحث کارشناسی شما استفاده میکنیم. دوستان با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران که اختصاص به دوچرخه سواری داره، از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش. خب وقت اون رسیده که به اتفاق آخرین اخبار و رویدادهای مهم دوچرخه سواری رو از زبان سرکار خانم سارا اصلانی بشنویم.
سپاسگزارم. با مهمترین رویدادهای دوچرخه سواری در خدمت شما هستم. کار ساخت ساختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه سواری همچنان متوقف مونده. پروژه احداث ساختمان جدید فدراسیون از دی ماه سال گذشته به دلیل نبود پول و پایان قرارداد همکاری با پیمانکار متوقف شد. کمیته برگزاری المپیک توکیو اعلام کرد مسابقات آزمایشی دوچرخه سواری که قرار بود در روزهای 4 و 5 اردیبهشت برگزار بشه، به دلیل نگرانی از شیوع کرونا به تعویق افتاد. تاریخ جدید برگزاری احتمالاً در 2 ماه آینده اعلام خواهد شد. مربی تیم ملی پارا دوچرخه سواری از اعزام مهدی محمدی به مسابقات جهانی بلژیک در اردیبهشت خبر داد و گفت این مسابقات وضعیت تنها نماینده دوچرخه سواری معلولان برای حضور در پارا المپیک توکیو را مشخص خواهد کرد. محمود پراش سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری با اشاره به دعوت 10 رکابزن به اردوی تیم ملی گفت از میان این نفرات در نهایت رکابزنی که بهترین وضعیت را داشته باشد برای رفتن به المپیک انتخاب میشه. پیست تریال بیرجند به عنوان بزرگترین و فنی ترین پیست کشور و آسیا جهت میزبانی از اولین مرحله مسابقات لیگ این رشته در حال آماده سازیه. علوی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان جنوبی از میزبانی این استان از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا خبر داد و گفت برای هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات نیازمند همیاری دستگاه‌های مربوطه و استانداری خراسان جنوبی هستیم. ممنون که همراه من بودید.
ممنونیم از سرکار خانم سارا اصلانی که آخرین اخبار و رویدادهای مهم دوچرخه سواری رو اطلاعاتتون رسوندن. اما دوستان جهت اطلاعاتتون عرض بکنم که بخشنامه برگزاری مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری هم اعلام شده. در همین زمینه میخواییم بریم به سراغ جناب آقای چایچی عزیز، ببینیم نظر ایشون چیست، مسابقات قرار کی برگزار بشه، چگونه برگزار بشه، در واقع نحوه برگزاری مسابقات هم حائز اهمیت است با توجه به شرایطی که موجود هست در کشورمون و در کل دنیا. همین شرایط کرونایی رو البته عرض می‌کنم. جناب چایچی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بله، بخشنامه‌ای از طرف فدراسیون دوچرخه‌سواری اعلام شده که مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک پیست آقایون به صورت همزمان
بله
در دهه سوم ماه مبارک رمضان بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد.
هم برتر هم یک، یعنی هر دو همزمان دیگه.
بله بله بله، اینجوری اعلام شده. حالا این یه مقدار شایبه هایی رو به وجود آورده بین ورزشکاران و تیم های مختلف. حالا انشالله که بتونیم که با مسئولین فدراسیونی صحبتی داشته باشیم تا ببینیم که دلیل این کار چی هست و چجوری میخواد این مسابقات برگزار بشه.
قطعا همکاران تلاش میکنن این اتفاق صورت بگیره، اما نکته ای که حائز اهمیت هست این که فرمودید دوتا لیگ، یعنی هم لیگ دسته هم لیگ برتر به صورت همزمان برگزار میشه، این برای اولین باره یا نه سابقه داشته؟
نه خیر، این اولین باره و شایبه ای هم که به وجود آمده به خاطر همین موضوع هست که چجوری میتونه مسابقات لیگ برتر ما که 12 تا تیم هست
بله
و مسابقات لیگ دسته ای که تعداد تیم ها زیاد هست و ورزشکارای زیادی هم داره با توجه به شرایط محل برگزاری مسابقات که پیست هست، چجوری این میخواد برنامه ریزی بشه، اسکان داده بشه و یا بالاخره مسابقات چجوری برگزار بشه.
بعد این توی پیست ورزشگاه آزادی برگزار میشه؟
بله بله ظاهرا.
الان تو این شرایط کرونایی اسکان دادن اینا خودش یه موزل هست، یه مشکل هستش با توجه به تعداد تیم هایی که شما اشاره کردید. تیم های دسته یک قطعا خیلی بیشتر از دیگه برتر هستن و هر حال باید ببینیم که نقطه نظر مسئولین و دستن در کاران فدراسیون دوچرخه سواری چیست و چه تعمیداتی اتخاذ کردن برای برگزاری مسابقات.
بله مضافم بر این که حالا یه مقدار یه چند تا اتاق خوابگاه دوچرخه سواران که توی پیست بود در اختیار قسمت اداری فدراسیون دوچرخه سواری هست و از اون رو استفاده میکنن، یه مقدار این کار رو سخت کرده. حالا حتما دلایلی وجود داشته، حتما دلایلی وجود داره برای این کار، اینو باید از خود فدراسیون و کسایی که اینو برنامه‌ریزی رو انجام دادن باید بپرسیم.
بی‌نهایت ممنونم. به هر حال در این زمینه همطور که شما اشاره کردید اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری رو در اختیار دوستان خوبی شنونده قرار خواهیم داد. برنامه ورزش ایران که اختصاص به دوچرخه سواری داره از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر با افتخار در خدمتتون هستیم. خب عزیزان شنونده، 14 دقیقه از ساعت 15:03 بعد از ظهر سپری کردیم و ورزش ایران که اختصاص به دوچرخه سواری داره تقدیم حضورتون میشه. در ادامه صحبتایی که جناب آقای چایچی کارشناس محترم برنامه کردند، ارتباطمون برقرار شده با آقای رشیدیان عزیز سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری که قطعا توضیحات ایشون در این زمینه کامل خواهد بود در زمینه برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته‌ای که قرار است به صورت همزمان در دهه سوم ماه مبارک رمضان برگزار بشه. آقای رشیدیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بنده به اتاق آقای چایچی کارشناس محترم برنامه در خدمتتون هستیم. آقای چایچی بفرمایید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، هر مطلبی هست با آقای رشیدیان در میون بگذارید. تمنون می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب رشیدیان، خسته نباشید. میگم این بخشنامه‌ای که منتشر شده و پخش شده بحره، یه مقدار شایبه هایی رو به وجود آورده تو جامعه دوچرخه سواری برای اینکه این مسابقات چجوری به صورت لیگ برتر و لیگ دسته یک برگزار میشه.
بله
اینو لطفاً توضیح می‌فرمایید که جامعه دوچرخه سواری در این خصوص مطلع باشن و بدونن که چه اتفاقی داره میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض بکنم که تقویم سال جاری مونه که 1400 رو تدوین کرده بودیم و قرار بود که در واقع برای اجراییش به استانها اعلام بکنیم، اما شرایط ویروس کرونا این اجازه رو به ما نداد و و ما ناچار شدیم که تقویم رو در واقع برنامه‌اش رو نگه داریم تا شرایط بعد از عادی شدن بتونیم بر اساس اون چی که اتفاقی که در پیش رو هست تقویم رو ببندیم و اعلام بکنیم. اولین مرحله لیگ رو که به نام جام رمضان هر سال برگزار میشد، امسال هم تدارکش رو دیدیم و پیش بینی کردیم که انشالله اگر شرایط در واقع حالت عادی پیدا کنه و امکان برگزاری رو به ما بدهد، انشالله بتونیم در هفته سوم و چهارم ماه مبارک رمضان برگزار کنیم. خب اکثر استانها مشکلاتی رو که مطرح کردن، مشکل اصلیش این بود که ما تو این شرایط فعلا نمیتونیم با باشگاه‌ها قرارداد ببندیم و ورزشکارها نمیتونن قراردادشون رو آماده بکنن و توی مرحله اول لیگ ارائه بدن. مشکل اصلیشون در واقع عدم عقد قرارداد برای باشگاه‌ها بود و خواستشون این هست که ما در واقع این بحث قرارداد بازیکنان را در این مرحله در واقع به مرحله بعد سوق بدیم و در این مرحله فقط در حد شرکت تیم‌ها بدون قرارداد باشه که فعلا پیشنهاد شده و ما هم داریم روش مطالعه میکنیم که انشالله اگر این فرصت و این اجازه رو داشته باشیم که در واقع بازیکنان بدون قرارداد در لیگ شرکت کنن، این شرایط رو تسهیل میدیم که انشالله ورزشکارا بتونن در مرحله اول لیگ شرکت بکنن. مراحل بعدی هم باید منتظر بمونیم و با شرایط پیش بریم. نمیتونیم پیش بینی دقیقی از شرایط داشته باشیم و زمان رو هم باید موکول کنیم به اینکه اوضاع در واقع ویروس کرونا در کشور به چه صورت خواهد شد، ولی سعی کردیم که انشالله اگر نتونیم در خود تهران هم برنامه‌ریزی کنیم و برگزار کنیم، این مسابقات رو به سمت استانها و شهرهایی که وضعیت بهتر وضعیت سفیدتری دارن انشالله سوق بدیم.
جناب رشیدیان ببخشید، اینجا سوالی که مطرح هست اینه که ما این مسابقات رو توی استادیوم آزادی و توی پیست دوچرخه‌سواری باید انجام بشه دیگه. مسابقات پیست هست و ما تهران فقط پیست دوچرخه‌سواری رو، پیست دوچرخه‌سواری آزادی رو در اختیار داریم. بنابراین با توجه به این که اینجا عنوان شده که مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک برگزار میشه، ما اگر به سابقه نگاه بکنیم میبینیم که ما توی لیگ برتر 10 تا 12 تا تیم لیگ برتری داریم و مسابقات لیگ دسته یک هم با تعداد تیم‌های خیلی زیادی برگزار میشه. گنجایش پذیرش این نفرات توی پیست ورزشگاه آزادی آیا امکان پذیر هست؟ این اجازه رو به فدراسیون خواهد داد که حالا چه از نظر خوابگاهش که بالاخره استفاده میکنن، درسته که مسابقات لیگ هست و اسکان تیم ها به عهده خود برگزار به عهده خود تیم ها هست، ولی آیا اینی که فرض بکنین اینا دوچرخه هاشون رو بخوان جا به جا بکنن محل نگهداری دوچرخه ها، و آیا داخل پیست ما این امکان رو خواهیم داشت که این تعداد ورزشکار و این تعداد تیم ها رو پذیرش بکنیم و مسابقه بهینه انجام بدیم؟ اولا این که این موضوع خیلی مهم هست، خیلی خیلی مهم هست از نظر تیم ها. بعد مورد دیگه این که خب یه مقدارم اتاق‌ها در اختیار بالاخره قسمت اداری فدراسیون هست، این هم مشکل هست، و از طرف دیگه هم شرایط کرونا هم این موضوع رو یه مقدار سخت کرده. ما باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم. آیا این امکان وجود خواهد داشت که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم به یک بار یا نه؟ ما اگر دقت بکنیم فکر می‌کنم که توی این مسابقات نزدیک 250 تا حداقل ورزشکار خواهیم داشت. با این با اگر توی لیگ برتر با لیگ دسته یک باشه، مسلماً ما 250 تا ورزشکار رو خواهیم داشت. آیا این امکان وجود داره توی پیست آزادی این انجام بشه؟
خدمت شما عرض می‌کنم، همینجوری که خودتونم اشاره کردید، به درستی اشاره کردید، قطعاً برگزاری همزمان این دو مسابقه امکان پذیر نیست، اما از نظر پذیرش ورزشکاران هم از نظر در واقع برگزاریش با توجه به شرایطی که الان در نظر کرونا داریم، ما این خبر رو هم خدمتتون شما و بشنوندگان عرض بکنم، ما از ماه گذشته که مسابقات همین ماه که خدمتتون عرض کنم توی سرخ‌حصار مسابقات داشتیم، برای اولین بار بعد از سالها تونستیم از دستگاه سیستم های الکترونیکی و داوری استفاده کنیم و ثبت و نتایج ورزشکارا را به طریق الکترونیکی انجام بدیم و سیستم هایی که قبلا استفاده نمیشد و به هر دلیلی در واقع راکت مونده بود به کارگیری شد. دستگاه استارتمون رو هم دارن، دستگاه ماشین استارتمون رو هم اضافه شده که انشاءالله بتونیم سیستم فوتوفینیش رو در پیس در واقع به کار بگیریم. این کار داوری ما رو خیلی راحت خواهد کرد و ثبت نتایج رو. اما در مورد اون دو سوالی هم که فرمودید که آیا امکان برگزاری این دوتا لیگ برتر و دست یک همزمان مقدور است، ما هم سعی خواهیم کرد که انشاءالله این رو جداگانه برگزار کنیم. سال هاست که تیم‌هایی که حتی به نام باشگاه شرکت میکنن توسط هیئت‌های استانی مدیریت میشن و این هیئت‌های استانی هستن که کار رو مدیریت میکنن و اکثرا هم از امکانات موجود خوابگاهی و رفاهی مجموعه استفاده میکنن. قطعا الان شرایط به گونه‌ای نیست که بتونن از ظرفیت کامل از اتاق‌ها استفاده بکنیم و حتما تعداد محدودتری از ورزشکاران باید تو اتاق‌ها از اتاق‌ها استفاده کنن. این یه مشکل جدی هست که ما نتونیم در واقع ورزشکاری رو با این سطح پذیرش بکنیم و خودمونم راضی نیستیم که خدا نکرده ورزشکارا در دریان برگزاری مسابقات و یا اقامتشون دچار مریضی و بیماری بشن. اما یه خبری رو هم که اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم بیان کنم، در حال حاضر هم اردوی آمادگی تیم جادمون داره برگزار میشه. امروز اولین روز تمرینشون رو انجام دادن، 10 روز انشالله در تهران خواهند بود و بعد از این مرحله تهران انشالله اگر شرایط در شمال تهران اجازه بده مرحله بعدیش انشالله در شمال تهران برگزار خواهند شد. در همین یکی دو مرحلهی که انشالله اردوها برگزار شد، ما نفر انتخابی خودمون رو که انشالله عازم المپیک خواهد شد هم انتخاب خواهیم کرد.
بله ممنونم از جوابی که دادیم. منتها یه موضوعی که هست من باید اینو اشاره بکنم که با این وضعیت کرونا و با این وضعیتی که وجود داره برگزاری مسابقات خیلی سخت و خیلی دشواره. حالا این بالاخره جای تشکر داره که فدراسیون دوچرخه‌سواری این کار رو داره انجام میده و میخواد کاری انجام بده که بتونن بچه‌ها آماده بشن برای مسابقات المپیک، قهرمانی‌های آسیای جاده و پیست. ولی خب این یه مقدار به نظر من یه مقدار کارشناسی باید بشه و این که اصلا یک موضوع اسکان هست، موضوع داوری هست، موضوع ورزشکارهای ما هست. ما الان ورزشکارهای خوبمون رو احتیاج داریم. بالاخره شرایط به گونه ای هست که مسابقات پیست همه آماده نیستن، همه ورزشکارا در یک سطح نیستن و خب این دوچار مشکل کرده، بچه‌ها رو نگران کرده، دوچرخ سواران رو و تیم‌ها رو نگران کرده که آیا اینها میتونن در یک سطح در یک مسابقه با هم باشن، لیگ بچه‌های لیگ دسته یک و لیگ برتر یا نه. در هر صورت ممنونم از شما.
خیلی ممنونم، متشکرم از نگاه خوبتون ده
لطفرمایید جناب رشیدیان. لطفرمایید سرپرست دبیری محترم فدراسیون دوچرخه‌سواری که در این گفتگو شرکت کردید با شما خداحافظی میکنیم. دوستان همچنان با ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری از شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم و در ادامه این برنامه و در این بخش از برنامه همراه میشیم با سرکار خانم منصوری گزارشگر برنامه، ببینیم چه گزارشی برای شما آماده کردن. میشنویم.
در این برنامه در کنار ریحانه طالبی عزیز هستیم که به بهانه استعدادیابی در سال جدید در فدراسیون دوچرخه سواری با این بانو کمی گپ میزنیم. سلام، همراهیتون خیلی متشکرم.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون. هستم در خدمت.
تا سال گذشته اسفند ماه شما دبیر استعدادیابی فدراسیون دوچرخه سواری بودید و میخوایم ببینیم که همچنان شما در سمت خودتون ابقا شدید یا خیر و چه برنامه‌هایی رو برای استعدادیابی فدراسیون دوچرخه سواری امسال دارید.
امسال هنوز ابلاغی نداشتم، ولی فکر میکنم اگر شرایط جور دیگه ای رقم نخورده باشه که من اطلاع نداشته باشم، باید هنوز هم در این سمت باشم. سال قبلش که تازه کرونا آغاز شده بود، خب ما بچه‌ها رو داشتیم، یعنی اون سال استعدادیابیمون رو انجام داده بودیم، تستای تخصصیمون رو گرفته بودیم، بچه‌ها معرفی شده بودن، تیم‌های ملی رزیه پایه و بچه‌هایی هم که یه مقدار فاصله داشتن تیم‌های ملی نرسیده بودن، خودمون در بدنه کمیته استعدادیابی داشتیمشون و تمریناتشون رو رصد می‌کردیم. سال گذشته هم به صورت آنلاین داشتیم. حالا اگر ورزشکاری بود که تو شهر خودش شرایط این رو نداشت با مربی تمرین کنه، برنامه ای نداشتش، انجام دادیم که بچه‌ها تمریناتشون رو داشته باشن، انگیزهشون حفظ بشه با تجربه اینکه مسابقه ای برگزار نمیشه، اردویی نیستش، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، سعی کردیم که انگیزه رو بهشون بدیم. امسال هم حالا اگر که موندگار باشیم اجازه برگزاری مسابقات صادر بشه، حتما مسابقاتی در رده سنی پایه برگزار میشه، چون فکر می‌کنم تو برنامه‌های خود فدراسیون هم هست و مسابقه ای باشه مسابقات رو برگزار میکنیم و دوباره همون پروسه‌ای که هر سال داشتیم رو اجرا میکنیم.
چقدر هیئت‌های استانی با شما همکاری میکنن در کمیته استعدادیابی فدراسیون، چه به ما خواهید گفت؟ یعنی واقعا همکاری در چه سطحی هست؟
همکاری میکنند، ولی یه سری مشکلات هست همیشه، قبل از این هم بوده، بعد از این هم خواهد بود. ورزشکاری که میاد وارد میشه، ما الان نمیتونیم بهش بگیم که اومدی استعدادت هم خوبه، دوچرخه سوار خیلی خیلی خوبی میتونی بشی، حالا برو دوچرخه بخر. همین امروز برای یکی از دوستان رفتیم دنبال دوچرخه، سایز ایکس اسمال باید میگرفت، شخصی 80 میلیون نیست، از کجا داره یه دفعه خانواده بیاد این همه هزینه کنه؟ هیئت هامون هم دوچرخه ای ندارن، دوچرخه های جاده ای که بتونن در اختیار این ورزشکارا بذارن، فقط دوچرخه های پیستی هستش که فدراسیون گرفت و بین استان ها توزیع کرد، فقط همون دوچرخه های پیست رو دارن، مگر اینکه حالا استانی فعال بوده، اسپانسر داشته، از قدیم مثلا دو تا دوچرخه خریده و داره، که فکر میکنم خیلی کم باشن، شاید 10 تا استان هم نشن.
خب اصلا چرا باید استعدادیابی کنیم خانم طالبی عزیز، وقتی که هیئت های ما امکان همکاری ندارن، وقتی که اینقدر تجهیزات دوچرخه سواری گران شده، واقعا چرا باید بچه ها بیان سراغ دوچرخه سواری و حمایتی که نیست؟
هیچ دلیلی نداره، ما نمیتونیم بگیم بیاید سمت دوچرخه سواری، چون وارد که میشن هزینه است، باید یه هزینه اولیه رو بکنه، یه دوچرخه بخره، کفش بخره، کلاه بخره، لباس بخره. چند درصد از خانواده های ما میتونن این امکان رو برای بچه هاشون فراهم کنن؟
چقدر میتونیم امیدوار باشیم کسانی که سال گذشته یا سالهای گذشته استعدادیابی شدند الان وارد اردوهای تیم ملی بشن؟ واقعا چقدر امید این هست که اونها بهشون بها داده بشه؟
همین امسال که اردوهامون داره تشکیل میشه، قهرمان آسیا که حالا به خاطر کرونا به تعویق افتاد، تاریخه ورزشکارایی که توی اردو بودن فکر میکنم از 8 تا 6 یا 7 نفرشون بچهای استعدادیابی بودن،
اما اعزام نمیشن، درسته؟
اگر تایم هاشون برسه، اگر بودجه باشه، اگر کمیته فنی صلاح بدونن و مسابقات برگزار شه، اعزام میشن.
اینطور برداشت بکنیم که اعزام نمیشون، چون این شرایطی که شما برشمردید شرایط بسیار سختی.
من امیدوارم که اعزام بشن، چون مثلا ما تو بخش سرعت وضعیت خوبی داریم، من احساس میکنم اگر روی این بچه ها کار بشه، مخصوصا رو بچه های سرعتمون، این اتفاق بتونه بیفته، بتونن که کسب مدال کنن.
بانوان بیشتر استعدادیابی شدن یا آقایون؟
از نظر اینکه بچه ها بیان و شرکت کنن، پسرها بیشتر. از بچه های 12 ساله داشتیم استعدادیابی رو به بالا. امسال اولین سالیه که بچه هایی که ما استعدادیابی کردیم میتونن بیان مسابقات برون‌مرزی شرکت کنن.
قرار هست امسال چطور استعدادیابی رو شاهد باشیم؟
مجدداً هیئت ها مسابقات استعدادیابیشون رو برگزار میکنن، مسابقات شهرستان استان برگزار میشه، نفرات برتر یه سری تست های بدنی هم دارن، تست هاشون هم باید گرفته بشه، مسابقات کشوری رو شرکت میکنن، از بین اون بچه ها انتخاب میشن، تست های تخصصی ازشون گرفته می